اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری امشب از استودیوی مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. برنامه خبری ما امشب توسط من سحر عظیمی، همکارم قدیر مشرف و آقای احد عزیزاده برای شما تقدیم میشه که توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میکنم.
سلام و شام همیتان بخیر. افغانستان کماکان به عنوان اولویت مهم پیمان ناتو باقی خواهد ماند و طالبان باید تمایل واقعی برای کاهش خشونت نشان دهند. ینز استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز جمعه در دومین روز نشست وزرای پیمان ناتو با بیان این مطلب گفت که حمایت ناتو با افغانستان پایدار خواهد ماند.
افغانستان در صدر اولویت های پیمان ناتو قرار خواهد داشت. حمایت ما از نیروهای امنیتی افغانستان و تمویل آن نیروها پایدار خواهد بود. ناتو از مذاکرات صلح به رهبری ایالات متحده اگر دوباره آغاز شود حمایت میکند و طالبان باید از موضع خود پایین آمده و تمایل واقعی برای کاهش خشونت ها نشان بدهد.
آقای استولتنبرگ افزود که این پیمان به حمایت نیروهای امنیتی افغانستان که درگیر جنگ با تروریسم بین‌المللی ان ادامه می‌دهد. در نشست امروز جمعه ناتو قرار است اعضای آن پیمان وضعیت امنیتی افغانستان را به بررسی گرفته و روی گام‌های بعدی پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته افغانستان غور کنند.
در اثر یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 5 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شده‌اند. این حمله حوالی ساعت 2 بعد از ظهر کاروان نیروهای قطعه 02 امنیت ملی را هدف قرار داده است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز جمعه 25 اکتبر گفت که 3 نفر از کشته شدگان سربازان امنیت ملی و 2 نفر دیگر غیر نظامیان بودند. با گفته آقای خوگیانی از میان 21 زخمی 15 آن غیر نظامیان هستند. مسئولیت این انفجار را گروه طالبان به عهده گرفته است.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که ولسوالی درقد ولایت تخار را پس از 2 سال از کنترل گروه طالبان خارج کردند. دفتر رسانه های این وزارت روز جمعه 25 اکتبر گفته است که نیروهای نظامی افغانستان موفق شدند طالبان را از مرکز و ساحات دوردست این ولسوالی عقب بزنند. با گفته وزارت دفاع افغانستان در این عملیات بیش از 50 جنگجوی گروه طالبان کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده و اجساد بسیاری از جنگجویان طالبان در میدان نبرد باقی مانده است. این وزارت در مورد احتمال وارد شدن تلفات به نظامیان افغان و یا غیر نظامیان در جریان این عملیات چیزی نگفته است.
در یک خبر دیگر، خلیل اسیر، سخنگوی پلیس تخار، روز جمعه به صدای آمریکا گفت که در نتیجه حمله طالبان بر ولسوالی اشکمش این ولایت 11 نظامی افغانستان کشته و 10 نفر دیگر زخمی شده اند. آقای اسیر در مورد شمار دقیق تلفات جنگجویان طالبان در این درگیری جزئیات نداده است.
به دلیل ادامه درگیری ها و تهدیدهای امنیتی 25 مرکز صحی در سمنگان و نیمروز مسدود شده است. یافته های تازه دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا نشان می دهد که با بسته شدن این مراکز صحی 180 هزار نفر در ولایت سمنگان و 80 هزار نفر دیگر در ولایت نیمروز از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. در این گزارش آمده است که در جریان سال 2019 میلادی 19 امدادرسان کشته، 31 نفر زخمی و 33 امدادرسان دیگر ربوده شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی مراکز مسدود شده جریان دارد.
اینجا واشنگتن است. 2 سناتور ارشد جمهوری‌خواه طرح را تنظیم و پیشنهاد کردند که برای رئیس جمهور آمریکا اجازه نمی‌دهد معافیت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کند. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی از قبل یک مقام دولتی آمریکا نوشته است که تد کروز و لنزی گراهام پیشنویس طرح پیشنهادی خود را در هفته جاری بین مقام‌های وزارتخانه‌های خارجه، مالیه و انرژی نیز توضیح کرده‌اند. با گفته این مقام حکومتی آمریکا که در گزارش بلومبرگ نامی از وی برده نشده، این طرح از تمدید 3 معافیت که طبق توافق ویانا اجازه می‌دهد فعالیت‌های کره‌های ذروی آراک، تأسیسات فردو و مرکز تحقیقاتی تهران ادامه یابد جلوگیری می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده تا زمان انتشار این گزارش به درخواست خبرگزاری برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امروز جمعه در بروکسل گفت که امریکا حضور نظامی خود را در نزدیکی ساحات نفتی سوریه بیشتر می کند تا از احتمال دسترسی گروه داعش به آن ساحات جلوگیری شود.
ما برای تقویت حضور خود در دارالزور دست به کار می شویم تا اطمینان حاصل شود که از دسترسی داعش به ساحات نفتی و منابع شویم که آنان را قادر به حمله به امریکا، اروپا و سایر نقاط می سازد.
آقای اسپر نگفت که در حال حاضر چه تعداد نیروی امریکایی در این محل حضور دارد و یا اینکه برنامه تقویت نظامی امریکا در سوریه شامل چه تعداد نیروی اضافی خواهد شد. وزیر دفاع امریکا روز جمعه با همتای ترکیه‌اش نیز دیدار کرده و گفت که وزیر دفاع ترکیه به وی از بازداشت دوباره حدود 100 نفر از جنگجویان داعش اطلاع داده که پس از حمله ترکیه به سوریه از زندان فرار کرده بودند.
مظاهرات ضد دولتی در عراق بعد از یک توقف 3 هفته‌ای اثر گرفته شده و یک مقام ارشد امنیتی عراق امروز جمعه گفت که در جریان این مظاهرات 5 تن کشته شده اند. گزارش های حاکی است که پلیس برای متفرق کردن مظاهره کنندگان در بغداد از تیراندازی هوایی، گلوله‌باری رابری و گاز اشکاور کار گرفته است. این مظاهرات که اول ماه جاری در اعتراض به بیکاری و سطح پایین خدمات دولتی آغاز شده بود، تا هفته‌های اخیر به خشونت کشیده شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
پس از آن که هزاران نفر از معترضان تلاش کردند به منطقه سبز بغداد نزدیک شوند، محلی که سفارت آمریکا و نیز دفاتر دولتی عراق در آن موقعیت دارد و به شدت تحت مراقبت امنیتی است، پلیس اول از گاز اشکاور کار گرفت و پس از آن برای متفرق کردن اعتراض کنندگان تیراندازی هوایی نمود. بیشتر مظاهره کنندگان جوانانی هستند که با حمله بیرق‌های عراق شعارهای ضد دولتی سر داده و خواستار ایجاد فرصت‌های کاری و ارائه بهتر خدمات دولتی هستند. صدر اعظم عراق در سخنرانی خود در آستانه آغاز مظاهرات اعلام کرد که هفته آینده تغییرات و جابجایی‌های گسترده‌ای را در حکومت به وجود آورده و دست به اصلاحات خواهد زد. همزمان با این، آیت الله علی سیستانی از پرنفوذترین روحانیان شیعه در عراق از مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی تقاضا کرده است که از توسل به خشونت خودداری کنند.
صدها لبنانی امروز جمعه با برپایی خیمه ها مسیر عمده جاده ترافیک را قطع کرده و در چهارراه آمه خوابیدند تا با کمپاین نافرمانی مدنی و افزایش فشار حکومت را به استعفا وادار سازند. بانک ها، پوانتون ها و مکاتب در نهمین روز مظاهرات سرتاسری لبنان امروز جمعه مسدود بود. محمد مظلوم، یک تن از مظاهره کنندگان، می گوید که تنها خواست آنان استعفای حکومت است.
كل الطرقات مسكره، الطرقات الدوليه، الطرقات اللي بتودي على بيروت.
تمام سرک ها، شارهای بین المللی و جاده های منتهی شده به بیروت، پایتخت لبنان، مسدودند. به جز کنارگیری حکومت، رئیس جمهور، منحل شدن پارلمان و برگزاری انتخابات پارلمانی که البته زود هنگام باشد، خاص دیگری نداریم.
اردوی لبنان بعداً تایرهای آتش زده را از مسیر جاده ها دور کرد. با وجود تعهدات حکومت برای ایجاد اصلاحات، رهبران اعتراض کنندگان می گویند که مقامات حکومت به فساد آغشتند و باید کنار روند.
اعضای خانواده نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان که به خاطر فساد اداری محبوس است، امروز جمعه گفتند که یک محکمه در لاهور حکم رهایی وی را در بدل ضمانت صادر کرده و لذا شریف می تواند زیر تداوی قرار گیرد. نواز شریف که روز دوشنبه به خاطر وخامت وضعیت صحی از زندان به شفاخانه دولتی لاهور انتقال یافت، در شفاخانه تحت نظارت مسئولین زندان قرار دارد. با این حال اشتار آصاف، وکیل مدافع، می گوید که محکمه نمی تواند آقای شریف را تا زمان که سه‌شنبه آینده مجلس درخواست تجدید نظر در مورد محکومیت دوم فساد علیه وی برگزار نشود رها کند. شریف 69 ساله سابقه بیماری های مختلف به شمول تکلیف قلبی دارد.
باران های سیلاسا روز جمعه در شهرک های شرقی توکیو، پایتخت ژاپن، باعث سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین شد و نگرانی های جدید را به خاطر صدمات و خسارات در مناطق سیلاب زده افزایش داده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اکثر جاده ها به شمول شاهراه منتهی به میدان هوایی به خاطر احتمال خطر سیلاب ها مسدود شده است. اداره هواشناسی ژاپن صبح روز جمعه اعلام کرد که در 24 ساعت آینده بیش از 180 میلیمتر باران خواهد بارید. بیش از 9000 منزل در مناطق سیلاب زده بدون برقند. طوفان باران هگیبس در ماه روان در ژاپن در سرتاسر این کشور تا کنون جان 80 نفر را گرفته است. مناطق مرکزی و شمال ژاپن از جمله مناطقی هستند که به بدترین وجه از این طوفان آسیب دیدند.
و خبر اخیر، حکومت یمن که ملل متحد آن را به رسمیت می‌شناسد با جدایی طلبان جنوب یمن برای ختم جنگ به یک توافق ابتدایی رسیدند. مقامات یمن روز جمعه با بیان این مطلب گفتند که توافق به عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور یمن اجازه می‌دهد به شهر ساحلی عدن برگردد. این نخستین حضور حکومت یمن در عدن پس از 2014 می باشد که شورشیان حوثی کنترل صنعا پایتخت این کشور را به دست گرفتند. مقامات یمن گفتند که توافقنامه انتظار می رود هفته آینده در ریاض پایتخت عربستان سعودی امضا شود. جدایی طلبان توافق کردند تا شب نظامیان خود را منحل سازند که در آن صورت ممکن آن افراد با نیروهای حوثی مدغم شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. بر اساس گزارشات به دست آمده ما گفته شده که در ولایت ننگرهار حادثه انتحاری رخ داده که در مورد جزئیات در مورد آمار کشته شده ها و زخمی شده ها از همکارم ضیاء الرحمن حسرت میشنویم. سلام بر شما آقای حسرت، آخرین جزئیات در رابطه با این حادثه انتحاری برای ما بگوین.
بله، این واقع دقیقا ساعت 2 ظهر امروز در ناحیه 4 شهر جلال‌آباد هنگامی که کاروان نیروهای ویژه امنیتی ملی قطعه سپردود از محل رویداد عبور می‌کرد توسط یک مهاجم انتحاری رخ داد. با گفته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار، در این رویداد 3 تن از سربازهای منصوبین قطعه سپردو یا نیروهای ویژه امنیتی ملی کشته شده، 2 تن از افراد ملکی کشته شدند، 6 منصوب قطعه سپردو همراه و 15 فرد ملکی زخمی هستند. مقامات امنیتی در ننگرهار میگویند که این رویداد در نزدیکی میدان هوایی جلال آباد، جایی که نیروهای امریکایی و نیروهای ویژه امنیتی ملی مستقر هستند رخ داده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی به دوش نگرفته، ولی مقامات امنیتی ننگرهار میگویند که در این رویداد مخالفان مسلح دولت دست دارن، اما نامی از گروه مشخصی هم نمی برند. دفتران معزز در شفاخانه مرکزی جلال آباد می گویند که وضعیت مجروحین خوب است و از این رویداد 115 زخمی را به این راه به شفاخانه مرکزی انتقال دادند، ولی هویت مجروحین و فرد کشته شده را روشن نمی کنند. از توی هم شام امروز یک انفجار ماین مقناطیسی در یک چک‌پوینت امنیتی نیروهای نک نیامه جلال آباد در همین ناحیه 4 شهر رخ داده است که به گفته مقامات امنیتی در این رویداد 2 سرباز نظامی کشته شده، 2 سرباز و 4 فرد ملکی هم زخم برداشتند. مسئولان میگویند که این انفجار ناشی از ماین مقناطیسی بود که در یکی از وسایط نقلیه دولتی از قبل جاسازی شده بود و زمانی که به محل تلاشی نیروهای نظامی
میرسد
اینجا انفجار میکنه. مسئولیت این انفجار کسی به دوش نگیره.
سپاس از شما آقای ضیاء الرحمن حسرت در رابطه با جزئیاتی که ارائه کردین. در برنامه بعدی از شما بیشتر خواهیم شنید. در همین حال منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی و ناتو تاکید کرده که افغانستان کماکان یکی از مهمترین اولویت‌های این پیمان و اینکه همکاری‌های نظامی و مالی با این کشور ادامه خواهد داشت. در رابطه با جزئیات بیشتر در مورد اجلاس ناتو و اینکه در بروسل فعلا چه ذره از همکارم سمسامه سیرت میشنویم. سلام سمسامه جان، خسته نباشید. اگر میشه در مورد رویدادهایی که امروز در اجلاس اتفاق افتاد برای ما بگید.
سلام به شما و سلام به شنونده های گرامی. بسیار تشکر سهر جان. بله، امروز نشست وزیران دفاع ناتو تمام شد و در پایانی نشست در رابطه با افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان صحبت شد. در رابطه با افغانستان در مورد پروسه صلح افغانستان بحث شده و منشی عمومی ناتو گفت که اونا استقبال میکنن از اینکه مذاکرات ایالات متحده با طالبان دوباره آغاز شود و همین رقم در رابطه با انتخابات رئیس جمهوری افغانستان و اینکه کمیسیون انتخابات نتایج را اعلام بکنه صحبت کردن و همچنان در رابطه با حمایت از نظامیان افغان. منشی عمومی ناتو گفت که تمام متحدین ناتو به حمایت از نظامیان افغان ادامه میتن و اونجا سرباز میفرستن و حمایت مالی میکنن نیروهای افغان را و آموزش میتن تا نیروهای افغان بتانن در برابر گروه های تروریستی بجنگن و همچنان خطر داعش را منشی عمومی ناتو بسیار جدی خواند و گفت که داعش که در سوریه و عراق شکست خورده تلاش میکنه که در افغانستان خلافت خود را ایجاد بکنه، ولی ناتو متحدینشان و نظامیان افغانی اجازه را نخواهند داد. و همین رقم مسئله فساد مطرح شد که منشی عمومی ناتو مسئله فساد را هم یکی از چالش های جدی در افغانستان خواند و گفت که ما باید مطمئن باشیم پول را که ما به نظام میان افغان میفرستیم و برای کار که میفرستیم باید در همون جا مصرف شود.
سمسم جان، در رابطه به این که آیا از سوی حکومت افغانستان هم در این اجلاس صحبتی شده، بر علاوه ای که گفته ای که مقامات در ناتو داشتن، جبهه حکومت افغانستان در رابطه به این صحبت ها چگونه است؟
بله، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم در این نشست اشراق داشت. من لحظات قبل با اونا مصاحبه داشتم. آقای خالد گفت که خواستشان از ناتو همی بود که به آموزش دهی مشوره دهی نیروهای افغان ادامه بدن و همچنان تمرکز بکنن روی حمایت و آموزش نیروهای هوایی افغانستان و همی خواستهای عمده افغانستان بود. و البته آقای خالد بسیار زیاد خوشبین بود و خرسند بود از نتایج نشستی که امروز برگزار شد و گفت که تمام متحدین ناتو بدون تردید یا بدون شک از افغانستان حمایتشان را اعلام کردند و گفتند که ما در اینجا حضور خواهیم داشت.
سپس فراوان سمسام اسیرت بود که از بروسل از کشور بلژیم با ما در رابطه با اجندای امروز نشست ناتو صحبت میکرد. میپردازیم بیشتر به گزارش های از افغانستان. با گذشت یک هفته از نقض تقویم، باز هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانسته که تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 خورشید را اعلام کنه. با باور برخی نهادهای ناظر انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات در یک وضعیت بسیار بد قرار گرفته و که می توانه که یک دوراهی استقلالیت و مصلحت قرار گرفته که یک انتخابات از این گزینه دشوار شده را بگذرانه. شرح بیشتر در این گزارش از عبدالحی ورشان بشنوید.
قرار بود تاریخ نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 27 میزان سال روان اعلام نماید که اعلام نشد و تقویم انتخابات به گونه آشکار نقض شد. از اون تاریخ نقض تقویم تا کنون تقریبا یک هفته دیگر سپری شده است و باز هم کمیسیون نتوانسته است که تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی را اعلام بکند. عبدالعزیز ابراهیم، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر روز جمعه در پاسخ به این سوال رادیو آشنای صدای آمریکا که کمیسیون در حال حاضر مشغول انجام چی کارها است، گفت که مصروف تصمیم گیری در مورد تعیین تاریخ دقیق اعلام نتایج ابتدایی انتخابات است.
فعلا رهبر کمیسیون مستقل انتخابات مصروف تصمیم گیری در رابطه با تاریخ تعیین دقیق روز اعلام نتایج ابتدایی هستند. که باز هم ما این نقص نکنیم، از خاطر روی فعل تمرکز داریم.
سخنگوی کمیسیون انتخابات به ادامه گفت روند تصفیه آرای سفید و سیاه یا آرای بایومتریک شده و بایومتریک نشده که بر روز پنجشنبه آغاز شده بود اکنون هم جریان داشت و از جمله 1.9 میلیون آرای ریخته شده در صندوق ها آرای سفید و بایومتریک شده توسط دستگاه سرور عمومی کمیسیون تفکیک می‌گردد و این مرحله تصفیه و تفکیک آرای سفید و سیاه مطابق وعده کمپانی در ملک جرمنی تا 3 روز دیگر تکمیل می‌گردد. این نقص پی در پی تقویم و تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات در افکار عامه و نزد نهادهای ناظر انتخابات سوالات و شک و تردیدها را ایجاد کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا میگوید که از راهگذر تکنیکی کدام مشکل خاص در پروسه وجود ندارد. باز هم کمیسیون در یک وضعیت بد و متردد قرار گرفته است، نمیدانیم چرا.
چیزی ندارند، از لحاظ تکنیکی کدام مشکل وجود ندارند، مگر اینکه از لحاظ سلیقه‌ای و برخورد خودشان نسبت به قضیه تاریخ اینها بیشتر متأسفانه متردد به نظر میرسند، ایشان به نظر میرسند و نتونستن کار انجام بدن. نهایتا دیدشان روشن نیست نسبت به تاریخ و در کل تحلیل نمی
بتونن که در چند روزی کار انجام خاطر. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان سال روان برگزار شد. مطابق تقویم انتخاباتی قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ 27 میزان و نتایج ابتدایی آن به تاریخ 16 عقرب اعلام گردد که کمیسیون بنابر مشکلات تکنیکی که عنوان کرد تقویم نقص شد و اکنون که از نقص تقویم یک هفته دیگر سپری شده است هنوز هم قادر نشده است که تاریخ دقیق نتایج ابتدایی و نهایی را اعلام کند. در انتخابات کنونی ریاست جمهوری افغانستان که در نوع خود 4 انتخابات عمومی بود به تعداد 18 تن به عنوان نامزد ثبت نام کردند که در آخرین روز 13 تن به میدان رقابت باقی ماندند و مردم از این 13 تن نامزدان ریاست جمهوری که در میدان باقی مانده بودند تنها 3 تن هر یک محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری برحال، دکتر عبدالله رئیس اجرایه و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی شاخه حکمتیار را کاندید جدی میپندارند و بس.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
ولسوالی در قطع ولایت تخار پس از 2 از اداره طالبان بیرون شد. مقام های محلی در ولایت تخار می گویند که در جریان عملیات بازپسگیری این ولسوالی حدود 40 تن از طالبان کشته شدند. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم میرویس بیژن بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان با نشر خبرنامه روز جمعه 3 عقرب سال روان گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی پس از 2 ولسوالی در قطع ولایت تخار را از نزد طالبان آزاد ساختند. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی پس از چندین روز عملیات موفق به عقب زدن طالبان از این ولسوالی شدند. جواد هجری سخنگوی ولی تخار برادیو آشنا صدای امریکا گفت که در جریان عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی در قطع 40 تن از طالبان کشته شدند.
ولی در قطع بعد از 2 به گونه کامل تحت تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد. در جریان نبرد در حدود 40 نفر کشته و دشمن وارد شد. برای فعلا هیچ گونه مشکل و هیچ گونه تهدیدی از نایه دشمن در استقامت ولسوالی در قطع تهدیدی البته اونجا محسوس نمیشه.
اما وزارت دفاع افغانستان در مورد وارد شدن تلفات به نظامیان و غیر نظامیان در جریان این عملیات چیزی نگفته است. همزمان با تصرف ولسوالی در قد تخار از سوی نیروهای امنیتی، گروه طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی اشکمش این ولایت حمله کردند که بر اساس اطلاعات مقام ها 11 نفر از نیروهای امنیتی جان باخته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار گفت
همزمان امشب در سایه خوجبند کشا و کتکروغ اشکمش طالبان حمله کرده بودند بالای بیزی قطعات خاص و قطعه گزدمک امنیت ملی که در اوجه به هر دو طرف تلفات وارد شده. تقریبا 1 بیشتر درگیری وجود داشته. چند نفر از قطعات خاص و قطعه گزدمک شهید شدن و زخمی دارن و برای طالبان تلفات وارد شده. مجموعا 11 نفر شهید و 10 نفر زخمی دارن نیروی قطعه خاص و گزدمک و به مراتب بالاتر از یا گروه طالبان تلفات داشتن که چند جسد سانند در اوجه باقی مانده.
سخنگوی پلیس تخار در مورد تلفات گروه طالبان جزئیات نداد. گروه طالبان نیز تا هنوز درباره تلفاتشان در عملیات نظامی ولسوالی های در قد و اشکمش تخار واکنش نشان ندادن. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که اساکر آمریکایی از سوریه خارج می شوند، پلیس نظامی روسیه به اساس مفاد موافقتنامه‌ای که بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عقد گردیده است، در شمال سوریه جابجا می شوند تا رزمندگان کردی سوری را از این منطقه برانند. بسیاری از آگاهان امور روسیه و ترکیه می گویند که این دو کشور برنده این معامله می باشند. برخی دیگر به این عقیده‌اند که عقب نشینی ایالات متحده از منطقه زمینه را برای روسیه آماده می سازد تا قضایای شرق میانه را دست باز داشته باشد. سیدنی سن از وزارت خارجه ایالات متحده گزارش فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اکنون اساکر روسی در شهر سوریه کوبانی به گزمه می پردازند. این شهری بود که رزمندگان کردی به حمایت امریکایان به سختی در آن به جنگ پرداختند تا دهشت افغانان دولت اسلامی را از آن خارج کنند. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده در نشست متحدین ناتو در بروکسل ترکیه را مورد ملامت قرار داد که در شمال سوریه دست به تهاجم زد و وضع فعلی از آن پیش آمد.
من در این مورد خیلی به صراحت صحبت کردم. ترکیه همه ما را در یک موقف خیلی خراب قرار داد. به فکر من که هجوم ترک‌ها غیر قابل توجیه بوده است و این رئیس جمهور ترکیه بود که برای این تهاجم بهانه تراشی میکرد. برای ما امکان این نیز وجود نداشت که با یک عضو ناتو و متحد خیش اقدام به جنگ کنیم. ترکیه از زمانی که در سال 1952 به ناتو پیوست یک متحد خوب برای ما باقی مانده است.
ایالات متحده از گذشته یک میانجی خوب در امور شرقی میانه بوده است، اما آگاهان میگویند که ایالات متحده با عقب نشینی از سوریه خلای را خلق کرد که اکنون توسط روزها پر شده است. براین کاتولیس از مرکز پیشرفت آمریکایی میگوید که روسیه نسبت به آمریکا از موقف خوبتر برخوردار است.
Russia has something that the US currently doesn't have and hasn't had for years.
روسیه چیزی را دارا هست که امریکا آن را ندارد، بلکه برای سالهای طولانی نخواهد داشت و آن پالیسی مشخص در قبال شرق میانه است. روسیه می داند که در شرق میانه در پی چی می باشد. این کشور از کشورهایی که حمایت می کند به درستی حمایت می کند. اما برعکس اداره ترامپ را می بینید که با کردها چی کار کرد یا اوباما وعده های برای سوریه داد ولی هیچ کدام آن را عملی نکرد.
بولند علی رضا از مرکز مطالعات استراتژیک میگوید
The Russians are taking over bases, but that's just the tip of the iceberg. They're in fact
روس‌ها به اشغال پایگاه‌ها می‌پردازند، اما این فقط یک بخش اندک است. علاوه بر این، آنها وضعیت را تحت نظر می‌داشته باشند که این کار نه تنها به نفع ایشان است، بلکه به نفع رژیم بشار الاسد نیز تمام شده است. او توانست به کمک روس‌ها به حرکت قدرت باقی بماند و در این کار قوای هوایی روس‌ها به او زیاد کمک کرد. رضاکاران ایرانی نیز در بقای رژیم سوریه کمک کردند که از سوی تهران فرستاده شدند.
رئیس جمهور ترامپ میگوید که احتمالاً ایالات متحده یک تعداد محدود از اساکر خیش را در جنوب شرق سوریه نگه خواهد داشت تا بتوانند دولت اسلامی را از تسخیر قلمروها باز داشته و تاسیسات نفتی را حفظ کنند. اما آگاهان امور میگویند که این کار نیز یک پیام خوبی را به متحدین آمریکا در منطقه نمی رساند. بریان کاتولیس میگوید
The message that we can protect oil fields and not people will be heard loudly.
این پیام که ما صرف تأسیسات نفتی را حفظ میکنیم و در غم مردم نیستیم نیز یک اثر خوبی نمیگذارد، خاصتاً میان شرکا و متحدین ما، خصوصا آنهایی که برای راندن داعش از قدرت قربانی‌های زیاد را متحمل شده اند. کردهای سوری از جمله این متحدین امریکا هستند.
ایالات متحده هنوز نیز تعهد دارد تا علیه داعش برزمد. این مطلب را وزیر دفاع ایالات متحده حین گفتگوها با همتاهای بریتانوی و فرانسوی خیش بیان داشته است.
شنوندگان عزیز، می رسیم به پایان سرویس خبری امشب. از رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد و برنامه بعدی هم برنامه صحی به میزبانی همکارم شافع جان هست که دعوت می کنم او را بشنوین. وقت خوش، با ما باشید.